بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در پیرامون واقعه یکم نقل مطلب شریفی از جناب استاد بزرگوارشون مرحوم آقا محمد حسین فاضل تونی رحمت الله علیه که در هنگام درس جناب حضرت استاد روحی فدا از استادش آقا میرزا هاشم اشکبری و آن جناب از استادش آقا محمد رضا قمشه‌ای و آن جناب از استادش آقا سید رضی لاریجانی و آن جناب از استادش آقا میرزا ربیع شیرازی حکایت فرمود که جناب میرزا ربیع شیرازی در ریاضت و سیر و سلوک بود، وقتی از هاتفی که خود او را ندیده میشنود ز عقل و هوش بیرون نزد ما آی، که عقل و هوش را ره نیست آنجا. این سلسله اساتیدی که از مرحوم آقای تونی تا آقای اشکبری، آمیرز من رضای قمشه‌ای، آسید رضی لاریجانی و بزرگوار آمیرزا ربیع شیرازی، اینها در عرفان نظری و عرفان عملی خیلی بزرگواران قوی بودند و راه هم همین است برزن رسندیم و ریاضت سیر سلوک عملی انشاءالله کم کم انسان رو به حرف در میاره. این دهن بسته شد دهان دیگر باز میشه، شنیدن های ظاهری که کم شده نفس شنیدن های باطنی رو شروع میفرماید و چون نفس برزخ بین عالم ماده و عالم مجردات نوریه هست، ولذا هرچه به اینجا تعلقاتش بیشتر بشه، چون اونقدر قوی نیست، در ابتدای راه تعلق به بدن داره و بدن مزاحمشه، به این معنا مزاحمشه، ولذا از توجه به عالم غیب منصرف میشه. اگر توجهش رو به اون سو بیشتر بفرماید، میبینید که به جای این گوش ظاهری با اون گوش میشنود. اون که آقا جان امیر المؤمنین در روایت فرمود هر کسی حرف زدنش کم بشه، عقلش خردش زیاد میشه، چون عقل اون مرتبه اتم نفسانی انسان است که ارتباطش فقط با مجردات نوریه هست. با اون فرمایش بلند جناب شیخ و رئیس در نفس شفا را که فرمود عقل از تمام خیالات جزئی در متخیل و در قوه حافظه معانی جزئی کمک میگیره که استعداد و آمادگی کامل پیدا کند، بتواند معارف و حقایق را از عقل فعال، از موجود مخرج نفوس از نقص به کمال تلقی بفرماید. ولذا وقتی حرف زدن ظاهری کم شده، عقل خرد اندیشه قوی میشه، چون توجهش به مخزنش به اصلش که عقل فعال است تقویت میشه. ولذا از او صداهای غیبی میشنره. اینها هست فراوان، ریاضت ها، زحمت کشیدن ها این نتایج را برای افراد اشخاص حاصل میکنه، اما این نکتهش خیلی نکته و اصل شریفیه که الان میبینید مکاشفهی برای مرحوم آمیرزا روی شیرازی رخ میده و این مکاشفه را با اصول و امهات اصلی که در فلسفه و عرفان داریم میبینیم خوب وفق میده و با میزان تطبیق میکنه که ز عقل و هوش بیرون نزد ما آوی. میخواهی به غیب سری بزنی و از حقایق غیبی بچشی، از این مقدار فهم و ادراکات عقلی از راه برهان و صغرا و کبرا و نتیجه و اینها بیا بالا. در مباحث فلسفی بازن فرمایش نفس شفاء شیخ فرمایش نفس شفا خیلی حرف بلنده که عقل یکی اینه که میتونه از راه صغرا و کبرا و مقدمات و قیاس و تشکیل برهان بتونه خودش را آمادگی بده که تا صور علمیه را، نتایج علمی برهانی قیاسی را از عقل فعال بگیره. این همین است که الان به انسان خطاب میشه از این عقل بیرون بیا، در بیا. حرفی نیست این، نه این که بد باشه، نه معناش این که فلسفه نه و برهان نه، حجت و دلیل را کنار بگذاریم و عقل را در این بخش به طور کلی از بین ببریم، این نیست. معناش اینه که تا با اینها مشغولی نمیتونه که عقل خلاص بشه و روح و نفس ناطق انسانی غیب را اونطوری که هست تلقی کنه. اینم یک نحوه اشتغال هست به کثرات. راه دیگرش اینه که عقل به نورانیت الهیش قوی بشه که بتونه حقایق را از غیب استیاد کند بدون این گونه مقدمات ظاهریه و اشتغال به مقدمات. ولذا ز عقل و هوشی که میخواد از ناحیه ترکیب مقدمات نتایج را حاصل بفرماید در بیا، که نه اینکه اون بد باشه بیا بالاتر، که عقل و هوش را ره نیست اونجا. عقل به معنایی که میخواد از مقدمات نتیجه حاصل بفرماید، این نمیتونه که به شهود قلبی نائل بشه، اشتغال پیش میاره. علیزا این همه بزرگانی هم که میبینید خودشون اهل چشیدن بودن، اهل ذوق بودن، اهل مکاشفات بودن، حین درس و بحث گفت و شنود ها میبینید اونطور خاطرات از مکاشفات ندارن. داره فقه میگه، داره اصول میگه، داره فلسفه میگه، داره تفسیر میگه، در حین درس و بحث و مطالعه و اینطوری میبینید کمتر کسی با اون صورت نشون نداری که حرف از مکاشفات زده باشه. این هم یک نحوه اشتغال هست، نه اشتغال مذموم بده، باید باشه، اینها زمین ساز نفس هست، اما وقتی زمینه رو ساخته دیگه از اینها رو برگردونه و نفسی که با این زمین سازی ها استعدادش رو پیدا کرده، به تعبیره بازم جناب شیخ در نفس شفا فرمود استعدادش که تام شده، عقل هیولانیش و عقل بالفعل رسیده، دیگه از اون به بعد باید از اشتغال به برهان و صغرا و کبرای چینش مقدماتی اینجوری در بیاد تا اون سوی براش پیش بیاد. ولذا همین آقایانی که خودشون اهل برهان و اهل حجت و دلیل و صغرا و کبرا و قیاس و شکل اول و اشکال اربعه و ضروب اشکال اربعه و مواد و اون مقدمات 15 گانه قیاس از برهان و خطابیات و چه بودن، با برای مکاشفات خلوت میگرفتن. اینها باشه، اینها آدم رو آماده بکنه، آدم قوی بار بیار، بعد انشالله با اون خلوتش، با سکوتش، با مراقبتش اونجا ارتباط واقعی قوی میشه که از اون عقل و هوش در بیا که اونجوری بخوای با ما مرتبط بشی مشکله، چون اون اشتغال میاره. بالاخره باید یه برهانی رو اقامه کنه، باید مقدمه اول را، صغرای قیاس را، کبرای قیاس را میخواد به شکل اول بچینه، باید ببینه کبرای کلی میخواد، موجب بودن صغرا میخواد، مثلا حد وسط برهان باید پیدا کنه. اینها مجبوره که بیاد بره در سلسله علل و معلول تحقیقات علمی کنه، ببینه اگر میخواد حدوث عالم را ثابت بفرماید و برای اثبات حدوث عالم مقدمتین قیاس میخواهد تا به نتیجه برسد، با تحقیق علمی کنه، با مطالعه بفرماید، درس داشته باشه، استاد داشته باشه، کتاب بخونه، اینا زحمت میده. تا موقعی که به اینها مشغول است اون مکاشفات رخ نمیده. اما حالا اینها رو خونده خوبه، نفس قوی شده، دیگه یه مقداری از شب را، یه خلوتی را، یه سکوتی را، اینها را، کتاب و نوار و استاد و شنیدن و درس و بحث، اینها را ببوسه، فعلا شما تشریف داشته باشید، خلوتی بگیره، ببینه چه خبر میشه، که عقل و هوش را راه نیست اونجا. حالا تمام سر این واقعه زیر سر این یک بیتی است که اون آقا از هاتف غیبی میشنوه که الان خیلی نباید سر به سر اون هاتف غیبی بگذاری، که آقا خود فرمایش جناب علی هم یک نحو، خودش هم باز برهانه، خود این حرف برهانه، الان بله حرفی نی، برهان باشه، اما در این حال این برهان از صغرا و کبرا به دست نیامده، از حدیث برزخی پیش میان. اون برهانی که انسان میخواهد با درس خوندن و تشکیل مقدمات اینها تشکیل بده مزاحم میشه، و یعنی براهینی که از احادیث برزخیه بر انسان تنزل پیدا بفرماید، مسموع باشه، مبصر بشه و مکشوف قلبی بشه، اونا مزاحم نی. این همین برهان متعارفی که منطق خوندیم و با عقل میخوایم این طوری که از او تعبیر به عقل اکتسابی میکنید، این طوری میخواهی شهود پیدا کنی، در حین یه همچو عمل عقلی نمیشه شهود قلبی پیدا بشه. اما احادیث برزخیه وقتی خلوت و سکوت پیش بیاد اینا رخ میده. قبلا هم برز مبارکتون رسوندیم که احادیث ما دو جور داریم در منطق این بزرگواران. یه وقتی حدیث داریم که این حدیث رو باید در جوامع روایی کتبی بریم پیدا کنیم، بریم ببینیم اصلا در فقه، در احادیث فقهیه ببینیم وسائل شیعه چی نقل کرده، استبصار چی نقل کرده، تهذیب چی کار کرده، که مستند حکم فتوای مجتهد در فقه قرار بگیره. این باید سلسله سند، یعنی مستند برهانی و حجتش در فقه، باید روایات مکتوب و منقول در جوامع روایی باشه. این اونه. اما یه وقتی یک عارفی، انسان چشیدهی، کتلته کردهی، قویی میبینید میگه این حدیثه، حدیث رو نقل میکنه و شما هرچه در این کتابهای جوامع روایی کتبی که حدیث رو به صورت قال فلون آقای راوی، ان فلانن، ان فلانن، ان امام صادق، اینجوری هرچی میگردی پیدا نمیکنی. اما میبینی این آقا آدم دهن باز کرده اونجوری بیباک نیست که هم هر جور حرف بزنه، و خودش هم عالم متتبع، خودش هم فقیه، خودش انسان درس خونده است، اصلا خودش راوی حدیثه، و ایشون چجور نقل میکنه که این حدیث مثلا امام صادق این رو فرمود، پیغمبر این رو فرمود، امام امیرالمؤمنین فرمود، و حال این که هم آدم کوچکی نیست، هم ما هرچی میریم برای فرمایششون سلسله سند حدیثی پیدا کنیم پیدا نمیشه، و ایشون هم که آدم گزافگو نیست، معلوم از احادیث برزخی است. ولی توجه رو کرد، دقت بفرمایید، ولی زود به حرف کسی رسیدید، زود دست رد نزنید، تثبتی به خرج بدید، ببینید این آقا از کجا این حدیث رو گرفته. ولی خیلی پیش آمده و کتاب هایی رو آدم میبینه و میبینه که آقای نویسنده داد میزنه روی فلون بزرگوار، مثلا کسی که برای خودش در سیر علمی و عملی کسیه و فقیه هست، خودش عارف چشیده است، علاوه از این راوی رو جزو روات احادیث اصلا، از اساتیدش اجازه نقل حدیث داره، میبینی که بهش میتازه که تو فلون چیز رو نقل کردی که حدیث است، من تو جوامع روایی گشتم پیدا نکردم، و ای خیال میکنه که هرچه حدیث رو میگم با تو جوامع روایی بری پیدا کنی. او فرمایش میفرمایی جناب عالی، اون روایات را کد و رمزم به ما داده، روایت کد و رمز به ما داده، مثلا راوی صحابه خاص، صحابه سری امام صادق در تاریخ داره نوشته که من از محضر مبارک آقا جان امام صادق 70,000 حدیث به من آقا فرمود، منتها به من فرمود باید اهل کتمان باشی، هیچی ابراز نکنی. حالا یه عارف اینو میخونه کد میگیره، میگه عجب، پس همش بگیم قال صادق به خاطر این که مثلا فلان آقای راوی نقل کرده از فلان آقا، حالا سلسله سند را بریم در رجال و درایه بررسی کنیم ببینیم آیا صحیح است، حسن است، موثق است، ضعیف است، چه است، چه اسامی فراوان داره، همش برم اینجوری ببینم امام صادق چی گفته، اینجا رمز داد این آقا. گفت آقا من اون صحابه سری، من از امام صادق 70,000 حدیث شنیدم، و آقا فرمود به شرط این که دهن بسته باشی. بعدم داره ادامهش با آقا عرض کردم آقا جان اگر بیتاب بشم، طاقت نیارم، نتونم که اینها در درون من یه وقتی بخواد از دهنم در بره، آدم دیگه پری روی تاب مستوری نداره دیگه، از روی بیتابی وقتی بخوام برای کسی بگم چیکار کنم، چون اسرار رو که آدم داره این اسرار را به زبان در بیاره ابراز کنه، به تعبیر خودمون یک کمی تخلیه میشه، یک کمی سبک میشه، تا هیچی ابراز نکنه از درون او رو میکشه. اصلا مثل چطور کسی که گریه داره، غم داره، اندوه داره، گریهش رو قورت بده بخوره، این خیلی از درون میسوزه، با او دیگری که گریهش رو رسما به ابراز میکنه میگه. در حالات امام زین العابدین علیه السلام در شب عاشورا نگاه بفرمایی که آقا میفرماد که پدرم در نزدیکی خیمه من تو درون خیمه خودشون داشتن شمشیرشون رو آماده می کردند، اینها داره که اوفن لده این مالک من خلیلی چه که اون اشعار آقا تلاوت می کرد، الان یادم نیست، بعد من و عمم زینب با هم می نشستیم شنیدیم، من غم و اندوه داشتم منتها خوردم، اما عمم زینب تاب نیاورد گریهش بلند شد، چون هر دوتامون یافتیم از این اشعار که پدر ما از دست ما رفتنیه. نگاه بفرمایی تاریخ را، منتها من غم و اندوه آمد، گریم آمد که ابراز کنم خوردم، حالا بنده دارم جملهش رو به صورت اینطوری ترجمه می کنم، خوردم، اما عمم زینب ابراز کرد، که باز با یه جمله از حضرت زینبم دفاع کرده که یه وقتی کسی اعتراض نکنه که زینب چرا گریه کرده؟ فرمود که گریه و زاری شأن زنان است. خوب عبارت نگاه بفرمایی، لطائف را دنبال کنی در تاریخ. خیلی خوب، این خوردن یه جوریه، ولذا اونایی که غم و اندوه را میخورند و ابراز نمی کنند، اینا نوعاً گرفتن، به تعبیر ظاهری خودمون افسردن. اما اون کسی که غم و اندوه داره، گریهش رو بیرون میریزه و خوب گریه میکنه، اون سبک میشه، راحت میشه، آزاد میشه. اینی که در یکی از لطائف فرمودن که ذات اقدس الهی فرمود که از حالاتتون اینها در پیشگاه من در خلوت به من بگویی، یعنی حتی به لفظ از درون بیرون بریزید بگویی، که بسیار چی ما باخبریم، شما هم بگویی، که خود این گفتن شخص را تخلیه میکنه، که باعث میشه کتمان او بیشتر میشه. اگه انسان یه حقیقتی، یه مطلبی رو گرفته، اصلا به هیچ کس نگه، طاقت داشته باشه که اون حقیقت رو نگه داشته باشه سخته، اما حداقل یک سری، اهل سری گیر بیاره، حداقل یه بار بهش ابراز کنه بگه، سبک میشه دیگه، راحت میشه، کتمانش قوی تر میشه. بلیزا خدا فرمود اگر میبینید نمیتونید کتمان کنید، میخواید بگید، بیاید به خودم بگید که تخلیه بشید، که دهنتون برای دیگران باز نشه، آروم باشید. اینم از لطایف. از اون صحابه میگوید با آقا عرض کردم که آقا جان، اگر آمد یه وقتی بیتاقت شدیم، داریم از دهن ما در میره، حرفشو میزنیم، چه کنم؟ چه خوش دستور. بله، یکی از لطایف که به من فرمود که اگه یه وقتی بیتاق شدی، میبینی داری اسرار از درونت لو میره، در میدی، برو بیابون یه چاله‌ای بکن، سرتو در اون چاله کن، هر چه داری بهش بگو، اونجا بگو، بعد اونجا رو خاک کن، هموار کن، برو تخلیه شو، دیگه حرفشو نزن. این گونه از احادیث به انسان رمز میده. واس قال صادق همین اندازه نیست، یه چند تا حدیثی، چند تا، ده هزار تا، هزار تا، فقط در رسائل شیعه آمده، در بهار آمده، در مثلا یا قال امیر المؤمنین علیه السلام، همین اندازه نیست که جناب رضی در نهج البلاغه زفت فرمود، جناب آمودی در درر و قرر مطرح فرمود، همین اندازه نی. آقا اینقدر قال قالها فرمود، اگر تو اهلش باشی به حدیث برزخی هم میتونی بشنوی، فقط به سلسله سند حدیث کتبی نمیشه اکتفا کرد. این که میبینی، حتی یادم میاد که در رسائل، در بخش چیز، در بخش اجماع، اجماع رسائل شیخ انصاری که راجع به اقسام اجماع بحث میکرد، اونجا یکی از بزرگواران از اساتید ما خیلی از اون موقع برای ما میفرمود، لذت بردیم، الان لذت بیشتر میبریم، باز هرچی آدم سنش بالا میاد بیشتر لذت میگیره. اونجا فرمود که بعضی از بزرگان یک قسم از اجماع، اون قسمیه که میبینید یک انسان بزرگی قویه در علم اصول و فقهی، ایشون میگه که حکم این مسئله شرعی اینه. چرا؟ به دلیل اجماع. اونم چی؟ اجماع محصل بدون هیچ کم و کاست. عنایت دارید که اجماع منقول با اجماع محصل، محصل خیلی حرفه. و این فرمایش رو از یه بزرگی میشنوی، بعد میگی که سبحان الله، این آقا تو بزرگ بارمر، تو چجور در این مسئله شرعی در این فتوا مستند کردی فرمایشت رو به اجماعی محصر، که ما فرمایش تو رفتیم هر چه در این کتب اقدمی نظرات آیون فقها را تحقیق کردیم، بله کمتر کسی مثل حرف شما رو زده، اکثرا غیر این رو گفتن. تو آدم کوچیکی هم نیستی که مثلا بگیم حالیش نبود بگه اجماع محصله، اونم داره فتوا هم میده، فتوا میده، میگه مستند فتوای من در فقه اجماع محصله. بعد اجماع محصل یعنی اون اجماعی که از این ناقل تا به دهن مبارک معصوم علیه السلام سلسله سند همینجور پشت سر هم و تمام علما در تمام عصرها همینو بگن و حرف متصل بشه به مقام اسمت. بعد جناب علی این فرمایش رو میخونی، بعد میگی ایشون چیزون میگه اجماع محصل که ما این همه در کتابهای فقهای قبل از ایشون شاید مثلا از 100 تا در هر عصری 10 تا با ایشون موافق باشن، ما بقیه مخالف بودن. ایشون اگه بگیم یه آدم ضعیفیه که نمیشه گفت، اگه بگیم بی اطلاع از فتاوای اقدمین بود که اینجور نیست، آدم محققیه، آدم مثلا سید ابن طاووسه، سید مهدی بحرالعلومه، علامه هلیه، اگه آدم بگه نعوذ بالله حالیش نمیشد همینجور نوشته اجماع محصر، میبینیم نسخه کتابم یقینی حق نسخه دست نخورده، تحریف هم که نشده. چرا؟ آفرین بر اون استاد، خیلی خوش 17 قسم اجماع برای ما نقل کرده. گفت یه قسمش اینه که معلوم میشه این آقا بر اساس حالاتی که بهش دست داده مستقیما حکم فتوای این مسئله را از دهن مقام شریف حضرت بقیت الله یا امام معصوم دیگر شنیده و برای اینکه خودشو لو نده گفت اجماع محصله است، که معناش اینه که اگر همینی که من از زبان معصوم شنیدم را مثل منم تمام علمای طول تاریخ اگر هم میشنیدن به یقین همه همینی که من گفتم میگن، منطقه اگه اونا چیز دیگر گفتن چون نشنیدن بندگان خدا. بله، برای اینکه خودشو لو نده حرف از اجماع محصل میزنه. این هم میشه از اون احادیث برزخی. نه حواستون باشه، همینجور در کتابهای بزرگان اونایی که سرشون به تنشون میارده کسی هستن فرمایشات میبینی دقت بفرمایی. مثلا جناب سید ابن طاووس رحمت الله علیه میفرماد من اصلا در تشخیص اول ما حتی نیاز به استحلال ندارم، استحلال نمیخوام بکنم. یک کسی میره محاسبه میکنه بر اساس زیجات، میاد هلال ماه رو استخراج میکنه، این یکی میاد نه محاسبه رو بلد نیست، هر شب اول ماهی که حالا یا شب قبلش یا اون شب میره بالای تپه پشت بام بلندی جایی هوا صاف باشه استحلال میکنه، ماه رو در افق غربی مشاهده میکند، میفهمد امشب اول ماه، ای استحلاله. اما جناب سید ابن طاووس میگوید من الحمدلله به طوری رسیدیم که استحلال نمیکنم، اول ماه رو خودم میفهمم. این هم یه حالیه. قبل از اینکه احادیث برزخیه را بهش توجه داشته باشید، منتها همین جوری که در احادیث کتبی منقوله که در جوامع روایی ما از بزرگان ما از روات نقل میشه به سلسله سند حدیثی، در علم اصول ضوابطی داریم، میزانی داریم برای تشخیص و در علم رجال و درایه برای صحت و سقم حدیث که آیا واقعا از معصوم صادر شد یا نشده میزان داریم، در احادیث برزخی هم البته اونجا میزان میخواد که یه وقتی یک کسی چیزایی رو که بر اساس حالاتش میشنوه خطایی در مکاشفه براش نباشه که قبلا برز مبارکتون بسندی معطل نشه، باید با میزان باشه، همینجوری نمیشه. اینجا الان خیلی خوش که هاتفی که خود او را ندیده میشنود ز عقل و هوش بیرون نزد ما در بیا که عقل و هوش را ره نیست اونجا. خیلی خوب این عبارت بفهمیده. بعدم آقا برای اینکه این فرمایش ایشون را، این مکاشفه ایشون را تاییدم بفرماید و با اصلی از اصول بفرماد. راغم گوید سرش این است که شهود ملکوتی با عقول اکتسابی حاصل نمی شود. یکی اینجا الان لفظ اکتساب دارید. اکتساب از باب افتعال دیگه، به زحمت، به رنج، به گرفتاری چیزی رو به دست آوردنه، که اون آیه شریف قرآن راجع به بهشت لها ما کسبت، اونجا در کسب لها داره. ولذا روایات ما دارن که بهترین تاجر و کاسب اون کسی است که کسب کنه. ولذا روایت داره الکاسب و حبیب الله، نمیگه المکتسب و حبیب الله. فرق است بین کسب و اکتساب. حالا ما اگر بخوایم به زبان خودمونی با فقه حرف بزنیم، اون کسی که معامله، زحمت، منبع درآمد او اینها به صورت حلال باشه، این کسبه. اما اگر به صورت حرام باشه، این اکتسابه. اکتساب باب افتعال توش حیله هست، باب افتعال باب احتیاله، حیله زدنه، نقشه کشیدنه. حالا کسی که داره از راه ربا کسب میکنه، این اکتساب، این کسب نیست، این حبیب الله نیست. این همچه فردی پیغمبر دستشو بوسه نمیزنه. حالا یک کسی دستش پینه داره، پیغمبر به هر دست پینهی که بوسه نمیزنه، که چه بسا پینه داره، داره نعوذ بالله دست کار مردم میدزده؟ نه، این طور نیست. الکاسب و حبیب الله، که پیغمبر حبیب الله دست کاسب حبیب الله را بوسه میزند، نه دست مکتسب را، نه هر دست پینه بسته. اگر دست پینه بسته از راه حلال داره کار میکنه، او را بوسه میزنی. ولذا اگر کسبی باشه که طبق برنامه شرعی الهی باشه، خلاف توش نباشه، این آقا رو میگن کاسب، چون اون چرا که به دست می آورد به نفع هست. اما اون کسی که داره از راه حرام با حیله، با نقشه، با دوزه و کلک، با چاله کندن بر علیه دیگری، به یک نحوی می خواد متاع رو از دست دیگری در ببره با یه قیمت کم، چه این نقشه کشی داره می کنه، این اکتسابه، این نخیر، این علیها مکتسبه. اون چرا که اکتساب میکند بر علیه اوست، به لهش نیست. ولذا کسی که کسب حلال داره، این کسب حلال به له اوست، لها ما کسبت. اما اون کسی که کسبش حرام حلال نیست، حرام است، این اکتساب در اکتساب علیها ما کسبت. مگر حالا شما نوعا در قرآن کسب و اکتساب رو میبینید هست. بعضی از جاها راجع به جهنمی ها داره که اینها هم به جهنم می روند، به ما کسبت ایدی کن، یا زوق العذاب، یا زوق العذاب، بچش عذاب رو چرا، به ما کسبت ایدی کن. اونجا معلوم میشه که اون کسب بر اساس طبیعت ثانویشون شده، وگرنه اونجایی که کسب در مقابل اکتساب است، کسب برمیگردد به لها و اکتساب برمیگردد به علیها. اما اونجایی که کسب در مقابل اکتساب نیامده، با طبیعت ثانویش هم میخوره. حالا مثال عادی بخوایم بزنیم، حالا ببینید، یکی سیگاری نیست، این بخواه اولین بار سیگار بکشه، سیگار کشیدن براش اکتساب پرزحمت، درست؟ اما غذا تشنه است، آب میخوره، چطور؟ این براش کسبه، این بی زحمته، مطابق با طبعش. اما اگر آمد این اکتساب رو اینقدر ادامه داد، شد طبیعت ثانویه‌اش، که دیگه اگر بخواد تریاک نکشه در زحمته، باید بکشه. بهش میگن حالا بکش، به ما کتبت ایدی کن. این کسب میشه طبیعت ثانویه، اما اونجایی که کسب در مقابل اکتساب آمد برمیگرده به طبیعت اولیه. عنایت فرمایید. خب اگر انسان حقایق را، اسرار را با توجه حقیقت نفس ناطقش به غیب نظام هستی عهد کند، این کسبه، این میشه شهود ملکوتی. اما اگر مشغول است با قوه عاقله به این که صغرا بچینه، کبرا بچینه، مقدمات تشکیل بده، حد وسط تهیه کنه، بعد راجع به مقدمات این قیاس بره ببینه مثلا از کدوم، از یقینیات، از متواترات، از مشاهدات، از فطریات، از متخیلات، از موهومات، یعنی اینا رو شناسایی کنه، تا موقعی که سر در تحصیل اینجوری هست الان این عقلش داره معارف میگیره، اما خیلی به زحمت، خیلی به چاله چوله کندن، خیلی با احتیاط، با حیله، چون اینقدر باید دقت بکنه مبادا قیاسی که تشکیل میده به عنوان برهان یه وقتی مقدمه قیاس از متخیلات باشه، بعد نتیجه بگیره بگی این برهان است، ولی اینکه ماده قیاس او ماده برهان نیست. از اون مواد شیشگانه‌ای که برهان رو تشکیل میدن از اونا تشکیل نشد، یا احیاراً مواد قیاسش از مواد شیشگانه برهانی هست، از یقینیات و فطریات و چه، اما شکل قیاسی رو که صورت قیاسه اینو به شکل اول نچینه، اینو به شکل چهارم بچینه مثلا، یا به شکل سوم بچینه، یا به جای اینکه به ضروب صحیحه که منتج نتیجه است شکل رو تنظیم کند، به شروط، به ضروب باطل شکل رو تنظیم کنه. اینجا میبینی نتیجه بد در. پس چقدر الان عقل باید اینجا حیله‌گری کنه، اینقدر دقت کنه، ظرافت به خرج بیاره تا بتونه ماده قیاس رو، شکل قیاس رو درست تنظیم کنه، بتونه نتیجه بگیره. این میشه عقل اکتسابی. البته این عقل اکتسابی بد نیست و این فرق میکنه با اون بحثی که راجع به کسب حلال و حرام کردیم، اون راجع به اونجا بود، یه بحث نکته تفسیری بود برد مبارکتسون. اینجا خواستیم کسب و اکتساب را، اینه که اگر بتونه عقل حقایق را از عالم غیب مستقیم بگیره، مثل ائمه علیهم السلام که رئیس العقلایان، اما در گرفتن از غیب اذا شاء ان علمو علمو، یا اذا شاء ان یعلمو علمو یا اعلمو، اینا چند جور روایت. اگه این باشه، این عقلی است که عقل خالصه، عقل ناسعه، عقل اکتسابی بهش نمیگه، این عقل خالصی است که عین عشق، این با غیب مرتبط میشه میگیره. اما اگر نه، بیایم از راه علم فکری، منطق خوندن، برهان و قیاس، اینا خلاف نیست بخوایم حقیقتی رو به دست بیاریم، اما یه عقل اکتسابی است. هنگامی که مشغول این گونه چیزا هستیم شهود رخ نمیده. ولی درست کردم مثلا از حکیمی، فیلسوفی ندارید که داره مشغول تشکیل قیاس است، داره علم فکری، داره کتابی رو مینویسه، با دقت فکری به کار بیاره الان چجور کلمات را، عبارات را، مطلب رو چجور در قالب الفاظ پیاده کنه، در این حال میبینی شهود رخ نمیده. درسی که اگر درس همین اینجوری غالب داشته باشه، این درس محصل رو داغ نمی کنه، چون این عقل اکتسابی، این اشتغال عقل اکتسابی است، خوبه، بد نیست، اما محصل داغ نمیشه. اما اگه معلم بتونه در لابلای این گونه درس ها یک دفعه اوج بده و اینطور، اونا درس ها معمولا خیلی درس های قویه. اینه که شهود ملکوتی با عقول اکتسابی نمیسازه، این تعلق اون تعقله، ولذا تعلق. حالا بیایم تمثیل کنیم، چطور اگه شما میخواید در بحث تعقل یک مطلب علمی سنگین را تعقل بفرمایید، چجوری اگه دست شما مشغول یک کاری باشه، چشم مشغول دیدن جایی باشه، مثلا پا مشغول یه رفتنی باشه، میبینید اون طوری که با دیم مطلب عقلی رو بگیرید نمیشه. ولی تو به فرزند تو میگه حرف نزن، دارم مطالعه میکنم، نمیتونم بفهمم، تو سرصداد نمیگذاره منو راستم میگی، چون اونجا تعلقه. یا نماز میخواد بخونه کمی با توجه، مثلا اهل منزل میگه من دارم نماز میخونم، ساکت باشید بچه، ساکت باشید. این خلاف نیست، برای اینکه تعلق پیدا میکنه اون وحدتش در نماز به هم میخوره، مگر اینکه حالا نفسش اونقدر قوی باشه که هرگز میان حاضر و غائب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است، اونا دیگه خیلی قوی هم، اونا برشون فرق نمیکنه. یا فقه هم که میاد این همه راجع به مکان مصلی، جلوی مصلی این نباشه اون نباشه، سجاده مصلی چطور باشه، لباسش چگونه باشه، در مقابل او عکسی نوشته چیزی منقوش نباشه، مثلا چه اینها، اینا برای اینکه تعلق با توحد نمیسازه. همین جور که اگر میخوایی یک شیء معقولی را تعقل بفرمایی، تعلقات به این طرف اون طرف به حواس پنجگانه یا به قوه خیال که میری مطلبی رو تعقل بکنه، میبینه قوه خیال آرومش نمیذاره، تا میره یه مطلب رو بفهمه میبینه ذهنش رفته اونجا پیش رفیق، پیش بازار، پیش مغازه، پیش یه کاری، پیش یک سر نشسته فکر کنه مطلب بفهمه، بعد از یک ساعت سر رو باز بلند میکنه، او همش داشت تو خاطرات روز میگشت. این از اون گرفتاری هاییست که عرض کردیم، اون در شب یه مقدار به تفکر بنشینید اونجا خیلی مزاحم آدم میشه، که حالا چشمو ببندیم بگیم نمیشه نمیبینی، صدا هم که نصف شب چیزی تق و توقی هم نیست، یک دفعه میبینید ساعت تک تک میکنه، عجب ای باز حواس آدم پرد. خب حالا اینم بگیر ببر بیرون و حالا باز بشین به فکر در نظام هستی، باز ببینیم چی کار میکنه. اینا همه رو که ساکت کرد، آروم که کرد، قوه خیال میگه ممنونتی، حالا دیگه خوب وقتی شد بشین به فکر. تا میره فکر کنه میبینه خیالش رفته پیش خاطرات امروز، کارهای نصف مونده، درسهای نخونده، مباحثه نکرده و اینا، ای بعد بلند میشه، عجب خواستیم تفکر کنیم در نظام هستی، رفتیم تو خاطرات. قوه خیال میره تمام صورهایی که از راه حواس پنجگانه و حس مشترک ذخیره کرده، تمام این صورت ها رو میاره سان میده، سان میده، سان میده، و این آقا بعد از یک ساعت بلند شد، دید هیچ از تفکر خبری نبود، فقط تو متخیلات داشت میگشت. و اینا هست، خلاف نیست، به هر حال انسان نفس به تمام قوایش تبعید. اینه که همین جور که این تعلقات با تعقل نمیسازه، هنگامی که تعقل هم داری میکنی به عقل اکتسابی نه به عقل کسبی، اینی که الان در عبارت آمد عقول اکتسابی، این لفظ اکتسابی قیده که عقول کسبی خارج خالص رو خارج کنه، ولذا عقل خالص ناسه که در حال اکتساب صور قیاس و مواد قیاس و تشکیل براهین و این گونه امور نباشه، این عقل توحد پیدا میکنه، میتونه خوب غیب را شکار کنه، خوب غیب شکار میشه، ولذا شهود ملکوتی با عقول اکتسابی با هم نمیسازن. نه اینکه عقل اکتسابی خلاف است، در اون حین عقل اکتسابی نمیشه اهل شهود شو. حالا اینو رهاش کن، از این عقل و هوش اکتسابی به در آ، میبینی چه خبره. باز با همین عقل بدون اینکه اینجا مشغولش کنی به اونجا میپردازی، چون صدایی هم که تازه الان اینجا میگه من شنیدم، این صدا مسموع شده. پس در مرتبه قوه عاقلش، همین جناب آقا میرزا ربیع شیرازی، در مرتبه قوه عاقلش از غیب نظام هستی یه حقیقتی رو استیاد کرده، اون حقیقت عقلانی اون شکل نداره، اون صوت نداره، چون اون مجرد محضه، او تجرد تام داره، اما قوه عاقله او بلا فاصله اون حقیقت غیبیه را رو میکنه به قوه خیال. قوه خیال اینو به صورت الفاظی ترسیم میکنه، الفاظ ترسیم شده در قوه خیال میاد تو حس مشترک، بعد قوه سامعه باطنی در حس مشترک اون الفاظ رو از قوه خیال میشنوه، بعد میگه دیدم یه صدایی میاد میگه ز عقل و هوش بیرون نزد ما آی، که عقل و هوش را ره نیست اونجا. این الان چیه؟ این صوته، این صوت از نشأه طبیعت نیست، چون صوت نشأه طبیعی بود با این گوش ظاهری با قوه سامعه حس ظاهری بشنوه. اون حس باطنی مثل شنواییه که در موطن حس مشترک میشنوه، حس مشترک هم اون صورت را، اون این بافت عبارت و کلمات و الفاظ را از قوه خیال میگیره، قوه خیال اون را از موطن عقل که تجرد تام است اون رو میگیره و عقل او را از ملکوت عالم استیاد میکنه. همینی که الان عرض کردم که آقا میرزا روی این رو که گرفته، همین هم خودش عقل است، اما عقل اکتسابی نیست، چون عقل اکتسابی از غیب نمیشنود، عقل اکتسابی از ظاهر میشنود، اما عقل خالص از غیب میگیرد، به قوه خیال میدهد، قوه خیال صورتگری میکنه، بعد صورتگری او اگر مسموع هست در حس مشترک شنیده میشه، اگر مکتوب است در حس مشترک دیده میشه، ولذا همین حال بهش دست میده، در یه حال دیگر میگه عجب ناگهانی دیدم میبینم که همچی چیزی نوشته شد. یه وقتی نه مسموع در حس مشترک میشنوه، یه وقتی هم نه، هم این را که در موطن عقل گرفته میاد در قوه خیال، هم به صورت الفاظ صورتگری میشه، هم شکل گوینده به اشکالی از اشکال اینجا صورتگری میشه، میاد در حس مشترک. ولذا این شخص مکاشف در موطن حس مشترک هم اون الفاظ رو میشنود هم گوینده رو میبینه، اما اینجا الان در موطن حس مشترک الفاظ رو شنیده اما گوینده رو ندید. پس معلوم است اون حقیقت عقلیه آمد متخیل شد، این متخیل مسموع بود نه مفسر، اونم مکتوب هم نبود. حالا اگه مفسر هست، یا مفسر مکتوبه یا مفسر ذوات، یا میگه شنیدم که نوشته بود میخوندم، یا میگه شنیدم که کسی میگفت من میشنیدم، یا نه یه وقتی نمیشنوه اصلا نوشته ای رو میخونه، یه وقتی هم نه صورت شخصی رو میبیند، نه میشنود نه میخواند. اینا صورهای مختلفه، اینا همه در موطن باطن خود اوست. اگه کسی در کنار اون نشسته باشه بهش بگه آقا من اینجوری شنیدم، شما شنیدی الان؟ میگه نه، برای اینکه این با گوش ظاهری که نشنیده او بشنوه که. خب اینم فرمایشی، انشاءالله در اصول کتاب اگر توفیق داشتیم تشرف بود اونجا بیشتر این فرمایشات بررسی میشه. واقع دوم رو فقط بخونیم، یه تذکری عرض کنیم انشاءالله راجع به اربعین کلیمی. امروز روز 28 ذی شوال میشه، فردا 29، اینجور تقویم ها نوشتم، پس فردا شنبه اول ماه مبارک ذی‌القعده میشه که روز تولد حضرت معصومه علیه السلام هست. واقعه دو، ای کمترین حسن حسنزاده طبری آملی گوید در صبح روز شنبه 9 ذی‌الحجه 1387 هجری قمری روز عرفه، به امتثال دستوری که از استادم علامه طباطبایی صاحب تفسیر عظیم المیزان روحی فدا اشتغال داشتن که عنایت می‌فرمایید، پس معلوم بود در اربعین کلیمی بوده که آخرین روز اربعین کلیمی میشه روز عرفه دیگه، چون فرداش که روز 10 ذی‌الحجه است میشه عید قربان، که چون مهمترین دستور این اربعین روزه است، مثل ماه رمضان، ولذا ماه رمضان روزش به عید فطر ختم میشه، اربعین کلیمی روزش به عید قربان ختم میشه، این دوتا عید پایان دوتا روزه قرار میگیره، عید فطر پایان روزه ماه رمضانه و عید قربان پایان روزه از اول ذی‌القعده تا 9 ذی‌الحجه است. حالا اگر ماه ذی‌القعده 29 روز بود، با 9 روز اونجا میشه 38 روز، اگر ماه ذی‌القعده هر سالی 30 روز بود، با 9 روز او طرف 39 روز میشه. اونجا ماه مبارک رمضان روزش گاهی 29 روزه، گاهی 30 روزه، که 30امیش یا 31امیش میشه، افطارش فطرش. اینجا یا 38 روز است که 39امین روزش فطرشه، یا 39 روز است که 40امین روزش فطرشه. منتها اینجا عنوان فطر نداره، اینجا عنوان قربانی داره دیگه. باید آقا خودش کشته بشه از برمت. اینطور فرمایشاتش. حالا نمیدونم نظر شریفتون چی باشه و بنده فکر نکردم روش. الان حضرت ابراهیم علیه السلام هم گویا در اربعین کلیمی بودن با آقازادهشون که 40امین روز باید قربانی میکرد. به جای قربانی آدم گوسفند آمده جاش قربانی شده. چرا گوسفند؟ چرا کفش؟ و چه شریف هم که در روایات قیامت که وقتی زلزله برپا می شود با اون معانی عرشیش و سور اسرافیل دمیده می شود، همه می میرن، که در آخر خداوند به حضرت عزرائیل می فرماید که مرگ مرگ به صورت کفشی قوچ در میان، این کفش رو قربانیش کن که دیگه مرگ تموم شده، به اتمام رسید، مرگ تموم شد. تا الان اگر مرگ و میر بود دیگه مرگ تموم شده، به اتمام رسید، مرگ قربانی شده. بعد از اون صورت روایت الان ظاهرش، بعد از اون به جناب عزرائیل هم دستور داده میشه که خودت هم بمیر و جان خدا و ارباب جان. این تناقض‌گویی های فرمایشات حضرت عالی و کی حلش کنه؟ جناب عالی که پدر جد منطقی و منطق دانان عالم هم از محضر جناب عالی بهره میبرن. قبلش نفرمودی که مرد به صورت کفش به حضرت عزرائیل فرمودی که بمیرانش؟ مرده که باز عزرائیل تو بمیر چیه؟ قرار شد که دیگه مرد تمام شده باشه. اینا چیه؟ روایات روایات اسرار اینا چیه؟ روایات قیامت یعنی چه؟ بله، کفش در میاد بمیره، اینو بکش. بعد از اونم جناب عزرائیل خودت هم بمیر. بله، اگه باز قضیه کفش اگه بعد از مرگ حضرت عزرائیل بود باز درد حل میشد، تناقض نمیشد. از اون ور مرگ رو بمیران، از این ور خودت هم بمیر. مرگ که مرده قرار شد نمیره کسی، باز چی شد من خودم هم بمیرم؟ بعد دوباره دمیده بشه که ایشون هم زنده بشه، دیگران هم زنده بشن. اینا این زبان مبارک صاحب اسمت، چون نباید فیلسوفانه حرف بزنه، که نباید فقیهانه حرف بزنه، نباید عارفانه حرف بزنه، باید دهن مبارک اسمت منطق وحی طوری حرف بزنه که از اون عوام عوام تا اون فیلسوف فیلسوف همه بیان روی سفره بشینه، اینجوری دهن پیدا کنه. این از معجزات صاحبان عصمته که اینجوری حرف میزنن. ولذا نه اینکه حالا امام امیرالمومنین بلد نباشه مثل مولا صدرا فلسفی حرف بزنه، مثل ماهی الدین عارفانه حرف بزنه. اونا که تمام مولای عارفانن، مولای حکیمانن، تمام عرفا و حاکمان حکیمان اولین و آخرین نظام هستی رو جمع بفرمایید، اینها همه و همین اندازه افتخارشون این باشه که یه شاگردی از مکتب آقا جان بشنم. خیلی میگن از هفت آسمان بگذرد خنده ما، نه اینکه بلد نباشن حکیمانه حرف بزنن. منتها شما حکیمی را عارفی را پیدا بفرمایید که مثل امام صادق من و شما، مثل امام امیرالمومنین، مثل خاتم انبیا طوری حرف بزنه که اون عوام 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 هم بگه بل بل فهمیدن، و اون حکیم 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 هم بگه به 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 عجب حرف پیاده شده. اینجوری پیدا کن. حالا اینجا صورت روایت چیه که میفرماد اینجور قرار اینو داشته باشی، این روایات را اینا رو با هم ضمیمه میفرمایی، اینجا موت به صورت کفش در آمده، نه بوچ که قربانی بشه. اینجا هم حضرت ابراهیم مأمور میشه فرزند عزیزشون را که بالاخره تعلق پدر و فرزند دیگه تعلق قطع بشه که در خواب مشاهده کند، اونم و اونجوری خواب که به لفظ خواب، حالا منام رؤیا، حالا ظاهرا قرآن منام داره رؤیا منام، در منام ببینی که یا چی فرزند من انی رأی تو فی المنامه انی از بهار، همچی با انی با امنی با چه با تأکید دارم تو رو زفت میکنم. ایشون هم دیگه آفرین، چون میدونه شهود ملکوتیه، هیچ شک و شبه هم توش نیست، جان جان انسان کامل صاحب اسمت هست، در خطای او در مکاشفه او خطا راه پیدا نمی کنه. دیگه اونو چرا نکرده بگی آخه پدر جان تو کجای عالم شنیدی که پدر بچه خودشو بگیره با کارت سر بباره؟ دیگه توقف نکرد، در جا فرمود یا عبت فلماتو، هیچ توقف نکرد، بلا فاصله عرض کرد بفرما جان در خدمت شما، کجا باید سر برو ببری؟ بفرما. دستشو گرفت که ببره منا سر ببره، شد عید قربان. این عید قربانش را جناب موسای کلیم این را آورده در اربعین کلیمی خودش، اینو پایان اون اربعین خودش گرفته. چرا؟ از این ور اگر بیایید به ماه برسی، یعنی اگر ذی‌القعده 29 روزی باشه، این 29 روز با 9 روز ماه ذی‌الحجه میشه چی؟ میشه 38 روز. 40 نشده که، ها 40 هم نشده. قرآن و وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها به عشر. خیلی خوب، حالا بگیم اون سالی که حضرت موسی علیه السلام رفتن به محضر حق متعال ماهش 30 روزه بود، نه؟ و اتممناها به عشر، این عشرش بشه 10 روز بعدی بشه 30 روز. اگه همه سال که ماه ذی‌القعده که 30 روزه در نمیاد که 29 روزه در بیاد چه کارش کنیم؟ اینه که یک روز کم و زیادش هفت اینا لطائف رو دنبال بفرمایی، که حالا اگه اومد 40-41 روز شد 40ه، اگر پس 39 روزم شدم باز 40ه. با اینکه اگر ماه ذی‌القعده 29 روزه باشه، روز عید قربان 40مین روزم نمیشه، 39مین روزش میشه عید قربان. بعد چجور 40 میشه؟ و با عدنا موسی 30 لیله فاتممناها به عشر میشه 40، فتم میقات ربهی 40 لیله 40 شب. اینا دقت بفرمایید، غرض کار یک انسان کامل را با کار یک انسان کامل دیگر رو با هم هماهنگ بفرمایید. این آقا جناب موسی کلیم در اون مواعدش 40 شبان روز 40 کلیمی گرفته که بر اساس قرآن و وعدنا موسی 30 لیله و چند تا آیه است، یه جا 40 لیله داره یه جا 30 لیله با 10 تای اضافه شد 40، یه جا اصلا رسمن آیه داره که و وعدنا موسی 40 لیله 40 شب. درست، کار یک انسان کامل را با کار انسان کامل دیگری مثل ابراهیم علیه السلام را بگیرید که مأمور شد روز عید قربان بچه قربانی کنن، اینا با هم تنظیم بفرمایید. به اینا هر دو یک انسان کامل هم، هر دو معصوم هم، صاحب اسمت هم، و فرمایشاتی که پیش میان قرص نکنه که همین جوری که حضرت موسی کلیم در 40 به سر بردن 40مینش اون شده و اون سر 40ش در صومشه، اون حقیقت 40 موسی در روزش بود، روزه داشت، روزش که با این مواعده طرفینی آیات رو نگاه بفرمایید دیگه. خب بعد براش حقایقی مکشوف شده که در قرآن داره که وقتی این 40ش رو گرفته خداوند بهش الواح تورات را عطا فرمون، چیزهای پیش آمده همون برای حضرت ابراهیم، نکنه ایشون هم تو همین اربعین کلیمی بود، منطقه این اربعین به اسم حضرت موسی معروف شده، اما این اربعین اربعین ابراهیمی هم باشه که آمد روز عید قربانش به جای این که فطر بشه که روزه را بشکافد، به جای شکفتن روزه رفت اصلا خودش رو به کشتن بده، بعد رفت انسان